الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهت چهارم از بحث عرض کردیم در ادله و استدلالات بر صحت بیع فضولی به اجازه است بعد از اجازه، یا ادله صحت عقد فضولی، چون این ادله چنانچه خواهیم گفت اکثرش اثبات امر را میکنه از بیع فضولی اگر تام بشه و تمام بشه دلالتش. مرحوم شیخ فرمودند برای اینکه صحت عقد بیع فضولی به اجازه هم مقتضای اصل هم مقتضای ادله و روایات خاصه است. پس بنابراین به دو دلیل یا به دو سنخ دلیل، دو شکل دلیل میتوان اثبات صحت بیع فضولی را بعد از اجازه کرد. یکی اصل، مقتضای اصل و قاعده، و دیگری روایات و ادله خاص. اما اون شکل اول که استدلال به قاعده و مقتضای اصل، مراد ایشون از این اصل لابد نبایستی اصل عملی باشه، بلکه میبایستی اصل لفظی باشه. بعیده مقصود ایشون از اصل، یا مطمئنون به مقتوعون به هست که مقصودشون از اصل اصل عملی نیست. چرا؟ زیرا که خود ایشون در جاهای دیگه اصل عملی را در باب معاملات مقتضی فساد میدونن. اصل عملی عبارت از استصحاب عدم ترتب اثر. اگر شک کنیم که آیا یک معامله عقدی صحیح هست یا صحیح نیست، در بحث بیع اول ادله صحت اصل بیع گذشت اونجا، اگر شک کنیم یه معامله صحیح هست یا صحیح نیست، مقتضای اصل اصل عملی فساده، چون قبل از انشاء اون معامله یقینا نقل و انتقالی در کار نبوده. خب شک میکنیم با این معامله نقل و انتقال حادث شده یا نه، مقتضای استصحاب عدم حصول اون نقل و انتقال جدیده. پس اصل عملی اقتضای فساد داره غالبا یا دائما. ایشون که فرمودن یثبت صاحب الاصل، مرادشون از این اصل قهرن اصل عملی که استصحاب باشه نیست، بلکه مراد اصل لفظی است و مقتضای عمومات صحتی که قبلا در بحث اصل، در بحث معاتاتشون اونجا متعرض شد، در بحث بیع هم متعرض شد. عمومات احل الله البيع و اوفو بالعقود و تجارتا عن تراز و این ادله، که اینا در حقیقت اصول لفظیه هستن، اصول لفظیه مقدم و حاکم بر استصحاب که اصل عملی است می باشه، و لذا مقتضای قاعده میشه صحت در باب معاملات. و این قاعده و اصل همون اطلاقات و عمومات و اصول لفظیه ادله امضا و صحت معاملات. پس مراد شیخ، مراد از اصل، اصل لفظی شد، یعنی مطلقات و عمومات شد. حالا فحوای این کلام به این برمیگرده که ما به مقتضای اطلاقات ادله امضای عقود و امضای احلیت بیع و تجارت الانتراز و امثال اینها میتونیم اثبات صحت بیع فضولی را بعد از اجازه مالک بکنیم. تمسک به این اصول لفظیه و این عمومات و مطلقات صحت برای اثبات صحت بیع فضولی بعد از اجازه، و در نتیجه اینکه صحت بیع فضولی علی القاعده است، یعنی چه؟ یعنی دلیل خاص نمیخواد، همین مطلقات اثباتش میکنه، اصول لفظیه اثباتش میکنه. این تمسک در کلمات فقها و محققین به دو شکل شده. شکل اول عبارت از این است که گفتن از یعنی در اینجا در حقیقت دو تقریب هست برای تمسک به مطلقات صحت و نفوذ عقود و حلیت بیع و تجارت عن تراض برای اثبات صحت بیع فضولی بعد الاجازه. دو تقریب در اینجا هست. تقریب اول عبارت از این است که گفتن بر این که بعضی از بزرگان فرمودند که اساساً کلمه بیع، کلمه عقد، اینها اسم برای همون انشاءه، همون انشاء بیع، انشاء عقد، عقدون بیعون مشمول اوفو بالعقود و احل الله البیع بشه. اجازه در حقیقت یک شیء خارج از عقده، اجازه یک شیء است که خارج از عقده. نقش اجازه نقش رضای مالکه. اجازه در حقیقت محقق عقد که نیست. عقد را همون بعتوی فضولی ایجاد کرد و انشاء کرد. اجازه کاشف از رضای مالکه. اجازه مالک رضای مالک درست میکنه. خب پس در حقیقت ما یک عقد داریم، یک رضای مالک داریم، مالک مال در باب بیع و معاوضات. مقتضای اوفو بالعقود احل الله البیع اینه که هر عقدی، هرگاه عقد متحقق شد که اون امر انشائی است، این صحیح است، واجب الوفاست. و عقد به خود عقد فضولی، انشاء فضولی متحقق شد. اگر دلیلی بر شرطیت رضای مالک نداشتی از آیات و روایات، مثلا میگفتیم عقد فضولی از اون اول صحیحه، نیاز به اجازه هم نداره، مثلا عقد خود مالک میشه. چون عقد فضولی با عقد مالک فرقی در عقدیتش نداره، چون عقد عبارت از همون امر انشائی شد. فضولی هم واقعا جدا انشاء کرده، شوخی نکرده وقتی گفته بیع تو، انشاء بیع کرده، لفظ بی معنا که نگفته، لفظ انشائی را استعمال کرده در معنای انشائی خودش، پس انشاء کرده. عقدم بیعم غیر از این امر انشائی چیز دیگری نیست. پس ما اگر دلیلی بر شرطیت رضا نداشتیم، اصلا میگفتیم عقد فضولی هم از ابتدا نافذه، فرقی بین عقد فضولی و عقد مالک نیست، هر دو از اول صحیح. ولی ادله ای آمده گفته رضا شرطه، انترازن در اون آیه تجارت، لا تبع الا لا تشتری الا برضاها، لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه، و این ادله که قبلا گذشت بیان این ادله. می‌فرمایند این ادله اقتضای شرطیت رضا را می‌کنه، طیب نفس را. ولی شرطیت رضا و طیب نفس در چی؟ در ترتب اثر و صحت شرعی، نه در تحقق عنوان عقد. اینجوری نیست که اگر راضی نبود عقد نیست، بیع نیست. عقد هست، بیع هست، ولی این بیع صحیح نیست. پس ادله شرطیت رضا و طیب نفس، این ادله در حقیقت میان قیودی و شرایطی برای صحت شرعی یا صحت عقلایی و شرعی، هر دو برای ترتب اثر که حکم شارعه، حصول ملکیت و انتقال حقیقی قرار میدن. میگن عقد به تنهایی کافی نیست، قید میزنن اون مطلقات رو در حقیقت، مطلقات اوفو بالعقود احل الله البیع که میگفت هر بیعی صحیحه، هر عقدی نافذه. میگن نه، شرطش اینه که رضای مالک هم باشه، الا ان ترازی. خب تا صحیح بشه، نه تا عقد بشه. پس در حقیقت اینجا ما هستیم و دلیل قید، دلیل مقید. باز ببینیم این دلیل تا چه اندازه قید میزنه. این دلیل قیدش به اندازه ایست که رضای مالک نباشه. عقد بدون رضای مالک نافذ نیست. قبل از اجازه رضای مالک نیست. عقد هست فی نفسه، مشمول عفو العقود هست، مشمول احل الله البیع هست، ولی دلیل مقید گفته بدون رضای مالک عقد صحیح نیست، حلیت نیست، جواز اکل نیست. لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، یا الا عن تراض، الا برضاها، لا تشتری الارض الا برضا مالکها، در اون روایت بود. بعد که اجازه آمد، اجازه کشف از رضا میکنه دیگه، کاشف از رضاست. از وقتی که رضا آمد قید هم درست شد. اون قید که میگفت رضای مالک شرطه، این هم درست میشه و بیشی دیگه رجوع میشه به عفو العقود. تا قبل از تحقق اجازه تبسک به عفو العقود نمیشد، چون مقید خارج کرده بود. بعد از تحقق اجازه عفو العقود از اول هم شامل بود، ولی مقید خارجش کرده بود اون قطعه رو. ما بعدش دیگه خارج نکرده، رجوع میشه به عفو العقود و احل الله البيع و تجارت عن تراض، پس ثابت میشه صحت این معامله. این یک تقریب که این تقریب را مرحوم ایروانی ذکر کرده و بعضی از بزرگان این تقریب را بیان فرمودند، بعدم اضافه کردند که اصلا ما یه تحقیقی اضافه کردن اینجا که اصلا عقد نه فقط اجازه و رضا دخیل در عقد نیست و عقد متحقق است بدون اجازه، که ما ایشون فرمودن ما در بحث اصل بیع هم گفتیم اونجا که اصلا در باب بیع اصیل هم عقد بیع همون چیزی است که موجب ایجاد میکنه، حتی قبول هم دخیل نیست در تحقق عقد. اجازه مثل قبول متأخره. قبول و اجازه، قبول و اجازه هر دو یه جوره. اجازه مالک مثل قبول مالک در عقد اصیل، و همچنان چنانچه اجازه دخیل نیست در تحقق عقد و مسمای عقد، قبول هم دخیل نیست. ما اونجا گفتیم قبول که مهمتر از اجازه بود، گفتیم دخیل نیست. قبول رضای به عقده، رضای به بیعه، و الا بیع را موجب به قوله انشاء بیع تو ایجاد کرد، چون بیع تو بیع عبارت از انشاء بیع انشائی است. به مجرد اینکه موجب گفت بیع تو، بیع انشائی رو ایجاد کرد. بیع انشائی به بیع تو موجب انشاء شد. قبول قابل در حقیقت رضای این مالک این طرف رو میرسونه، چون ما در صحت اضافه بر بیع انشائی یه بیع انشائی میخواییم که به همون موجب ایجادش میکنه. دو چیزی دیگه هم زائد بر بیع انشائی میخواییم، یکی رضای موجب، یکی رضای قابل، یعنی یکی رضای اون مالک، یکی رضای این مالک. این مالک رضای موجب را خود انشاء ایجاب کاشف ازش، خود بیع انشائی را وقتی انشاء کرد لابد راضی بوده که انشاء کرد. رضای این طرف را مالک این طرف را قبول در حقیقت بیان میکنه. پس قبول هم در حقیقت ابراز رضاست به بیع انشائی، به عقد انشائی. پس قبول هم مقوم عقد نیست، عقد انشائی نیست، بلکه قبول همون ابراز رضاست. اجازه هم مثل قبوله، ولی قبول متأخر. یه دفعه قبول به نحو موالات انجام میگیره همون بعد از ایجاب، یه دفعه قبول بعد از مدتی انجام میگیره از مالک، قبول متأخر. پس بنابراین ما قبول را هم دخیل در مسمای عقد نمیدونیم و بیع نمیدونیم، تا چه برسه به اجازه. پس عقد متحقق حقیقتا و مشمول عفو العقود هست، فقط مقید گفته تا زمانی که رضای مالک نیامده، رضای مالکین هم، نه فقط چه این طرف چه اون طرف، نباشه حکم بار، صحت بار نیست، اثر بار نیست، نقل و انتقال حقیقی متحقق نیست. هر وقت آمد نقل و انتقال حقیقی متحقق میشه، حالا به قبول بیاد یا به اجازه بیاد، بعد ایجاب فوراً بیاد به نحو الموالات، به نحو تراخی بیاد، ایناش دیگه دخیل نیست. پس بنابراین عمومات عفو العقود بهش تمسک میشه به اطلاقش ما بعد از تحقق رضای مالک بالاجازه و اجازه مثل قبول متأخر در حقیقت. این یه تقریب که در حقیقت اصل این تقریب مرحوم ایروانی گفتند و بعضی از اعلام هم اضافه کردن اون نکته رو که ذکر شد. این تقریب دارای اصل تقریب دارای یعنی دو تا مشکله که این دو مشکل را باید حل کنه تا این تقریب تمام بشه و الا این تقریب تمام نیست. و این اضافه هم که بعضی از بزرگان فرمودن باز این اضافه هم یه اشکالی برش هست. اشکال بر اضافه رو ما قبلا گفتیم دیگه، اینجا تکرار نمی کنیم. ما در گذشته گفتیم اینجوری نیست که قبول قوام عقد نباشه، عقد قوامش به قبوله. اون مسبب انشائی یا امر انشائی که اسمش عقده به ایجاب موجب تنها محقق نمیشه اون انشاء، بلکه به مجموع الانشائین، هم انشاء موجب هم انشاء قابل، چون عقد امر طرفین نیست، امر انشائی ینشأ من قبل التوافق الطرفین و انشاء الطرفین و لهذا یکون عقدا و الا کان ایقاعا. این بحثش مفصل قبلا گذشت دیگه، در اینجا ما متعرض این نکته نمیشیم. اینو فقط ذکر کردم برای بیان اینکه این دو تقریب یه چیز روحش، فقط اینجا یه اضافه ای هست که مربوط به اون بحثای گذشته است. و صحیح در این نکته اونیست که اونجا مشهور گفتن و اون اینکه عقود قوامش به ایجاب و قبول هر دوست، ولذا اگر ایجاب بود و قبولی نبود حتی به نحو فضولی عقدی متحقق نیست. نه اینکه عقد متحقق هست رضای مالک نیست، مثلا عقدی نیست، حتی عقد انشائی هم نیست. نه اینکه عقد انشائی هست یا بیع انشائی هست ولی صحت شرعی یا عقلایی نیست، اثر نیست. تفصیل این رو قبلا بیان کردیم دیگه، وارد این تیکه نمیشیم. پس عمده اصل این تقریبه که کلمه که عمومات و مطلقات اوفو بالعقود و اوفو بالعقود و احل الله البیع موضوعش عقد بیع و بیع انبرون بیع انشائی و عقد انشائی و فضولی صادقه. اجازه مالک در حقیقت رضای مالکه و ادله رضا، رضا رو شرط در صحت میکنه نه شرط در صدق عقد. پس عقد صادقه از اول، حالا که از اول صادقه پس از اول صحیحه، لولا مقید، به مقداری که مقید خارج کرده قبل از رضای مالک خارج، ما عداشت باقی تحت عموم عام. این اصل تقریب اوله. این تقریب که مشترک در کلام این دو بزرگوار عرض کردیم، این تقریب متوقف بر دفع دو اشکال ازش، که اگر این دو اشکال دفع نشد این تقریب تمام نیست. اشکال اول این که این تقریب متوقف است بر این که اوفو بالعقود و همچنین احل الله البيع تجارتا انتر امثال اینها، اینها دارای اینها این ادله موضوعشون مطلق عقد باشه، مطلق بیع باشه، نه بیع مالک. اوفو بالعقود یا عقد مالک، اوفو بالعقود اگر گفتیم موضوعش به حسب فهم عرف و عقلا وجوب وف اوفو بعقودکم، اون عقدی که عقد شماست، کسی که بر شما وفا واجبه. اگر گفتیم در اینجا یک قیدی هست لبن، یک مقید قید لبی داریم در این ادله که عقدی را که موضوع وجوب وفاست قید میزنه و مقید میکنه به عقد مالک، یا به تعبیر دیگر عقد من یجب علیه الوفا، تعبیر دقیق تر من یجب علیه الوفا فب عقدک اذا عقده. چون عقد گفتیم در گذشته یعنی تعهد، اون تعهد انشائی، کسی که یک تعهد انشائی میده بر خودش میبایستی به تعهد خودش وفا کنه. اگر این چنین قیدی را ما استفاده کردیم از این ادله و گفتیم این خطابات درسته، کلمه عقد درش مطلقه، نگفته عقد کی، ولی به قرینه امر به اوفو، چون وجوب وفا که محمول حکم، محمول عقود، این خطاباته محمول خطاب اوفو بالعقود، وجوب وفا بر کیست؟ بر کسی است که بر خودش تعهدی و التزامی و قراری را قرار میده و انشاء میکنه. پس مناسبت امر و خطاب به اوفو و امر به ایجاب وفا اینه که مقصود از اون عقودی که میخواد بگه واجب وفا و عقودی تعهدات انسان بر خودشه، اما من اگر بر دیگری تعهدی دادم، من تعهدی کردم، من فضولی انشاء کردم بیع مال رو از مالکش، این تعهد بر علیه خودم که نیست، چون من که مالک این مال نیستم، پس من مخاطب به اوفو نمیتونم باشه، اون هم مخاطب به اوفو نمیتونه باشه. چرا؟ چون او که تعهد نداده، این تعهد من دادم بر او. کدوم یکی از ما مخاطب به اوفو باشه؟ من مخاطب به اوفو باشم علیه نیست، او مخاطب به اوفو باشه صاحب تعهد این نیست، او قرار نداده، یه فضولی آمده بر او یک تحملی را تعهدی را تحمیل کرده فضولتا. پس اینجا اوفو در کار نیست، اوفو خطاب به کسی است که صاحب تعهده، مناسبت این حکم اینجا اقتضا داره که اوفو را به کسی بگن که او صاحب این تعهده، ولی کسی که صاحب تعهد نیست برش تحمیل شده و زورن و فضولتن و جبرن گفته شده این مال از ملکت بره بیرون، این که مقصود از اوفو این که نیست یقینا. پس به این مناسبت مشخص میشه که موضوع اوفو بالعقود و امثال اوفو بالعقود از این ادله اون تعهدات و بیوع و معاملات و انشائیاتی است که بر خود اون من یجب علیه الوفا باشه و از طرف او هم باشه این تعهد، تعهد او باشه که مناسبت داره که واجب الوفا باشه برش، نه تعهد دیگری بر من، من بایستی جاروشه بکشم بشه مناسبت، اون جاروشه نمیکشه چون مال مال او نیست، من جاروشه بکشم چون مال مال منه با اینکه من تعهد ندادم، این اوفو بالعهود بالعقود این را نمیتونه بگه، نمیخواد بگه. پس بنابراین به مناسبت اوفو عقود مخصوص میشه به عقود من علیه العقد، یعنی عقود مالکین به تعبیر مرحوم میرزا. مرحوم میرزا اینجوری فرمودن که اوفو بالعقود موضوعش درسته مطلق عقده، ولی به مناسبت اوفو استفاده میشه که اوفو به عقود کم، یعنی اوف ایها المالکین، کسایی که مالک مالند و اگر این عقد نافذ باشه مال او از دستش بیرون میره به عوض یا مجانن، شما اگر قراردادی دادید، تعهدی کردید که این مالتون رو بدید، وفا کنید، تعهد مال خودتون، پس میشه عقدم بایستی مال خودش باشه، همچنان که مال مال خودشه عقد و تعهدم باید مال خودش باشه تا واجب باشه برش وفا. بنابراین عقود میشه عقود المالکین، عقود من له المال، عقد و تعهد کسی که مال مقاد از کیسه او بره بیرون. اگر این استظهار رو قبول کردین که استظهار جالبی است، انصافا عرف اینو میفهمه از امثال اوفو العقود، اونم همینجوره، اونم احلا به هم به معنای نفذه است دیگه، قبلا گفتیم در احلا الله به ولا تاکولا و همینجور اموالکم. اگر این را در این ادله این استظهار عرفی را قبول کردیم، وقت دیگه این اطلاقی که گفته شد در اینجا نیست، یعنی تا عقد، عقد تعهد و قرار داد و انشاء التزام خود مالک نباشه، مالک مال که جور بر اونه، جور وفا بر اونه، جور وجوب وفا بر اونه، تا عقد هم و تعهد هم مال خودش نباشه مشمول اوفو العقود نیست. پس بنابراین در اینجا عقد فضولی مشمول اوفو العقود نیست، به این نکته که ادله اوفو بالعقود و امثال اوفو بالعقود مقیدند به عقد و بیع مالکین، تعهدات و قراردادات و انشاءات خود مالکین اون اموال. این یه اشکال که بر این تقریب وارده، مبنی است بر قبول اون مناسبت و اون استظهاری که ذکر شد. اشکال دومی که وارده اینه که این اگر استظهار شد از ادله شرطیت ترازی و رضا، این اشکال دوم را خود مرحوم ایروانی هم ظاهرا بیان کرده باشند در رد اون تقریب، بعد از این تقریبی گفتن رد کردن. اگر استظهار کنیم از ادله رضا، شرطیت رضا، این که صدور تعهد و انشاء عن رضا شرطه، نه اینکه عقدون و عهدون و رضا المالک، دفعه میگیم اینجوری استفاده میشه از ادله، از دلیل شرطیت رضا استفاده میشه که ما در باب صحت و نقل و انتقال دو چیز میخواییم، یک عقد و قرارداد و یک رضای مالک به این عقد و قرارداد. اینجوری اگر باشه خب میگیم تا قبل از آمدن اجازه رضای مالک نبود، بعد رضای مالک آمد عقدون رضا المالک، اینم که هست. پس بنابراین موضوع صحت قرار بگیره. اما اگر کسی از اون ادله شرطیت ترازی تجارتا عن تراذن یا لا تشترها الا برضا اهلها، در اون روایت الا به طیب نفس مالکه، استفاده کردیم که موضوع صحت صدور عقد عن تراذنه، اون تعهد یصدر عن التراضی، یعنی نشأت بگیره اون قرارداد از رضا. اگر این خصوصیت را استفاده کردیم که قید اینه که یشترط فی صحت العقود ان تکون صادرتا عن تراض عن رضا المالک، وقتی که در اینجا با رضای متأخر این خصوصیت حفظ نمیشه، رضای مالک متحقق میشه ولی صدور العقد عن رضا المالک متحقق نمیشه، چون عقد را که مالک صادر نکرده بود، غیر مالک صادر کرد. وقتی صادر کرده بود رضای مالکی در کار نبود. اجازه هم مجرد رضا را میاره، عقد را که نمیاره، اجازه عقد نیست، بیع نیست. این قبول داره این صاحب این تقریب که اجازه بیع نیست و انشاء فعل کسی است، اجازه فعل کسی دیگه، اجازه مجرد رضاست. انشاء را انشاء این آقا نمیکنه که، این تقریب دیگری است که بعد خواهد آمد، اون اصحاب تقریب اون قبول ندارن اصلا. پس اگر استظهار کردیم از دلیل شرطیت ترازی الا ان تكون تجاره، انت آیه که ظهور در این معنا داره، قبلا هم این بحث شد، خود یالا روایات ظهور دارن ندارن اون بحث دیگری است، الا ان تكون تجاره عن تراض، اون تجارت یقع عن الرضا و عن التراضی، اون تعهد و بیع یا عقد یقع عن تراضین، این خصوصیت صدور تجارت و تعهد عن رضا، این خصوصیت را به اجازه نمیتونیم درست کنیم. به اجازه عقدون و رضا درست میشه، عقدون بیعون انشائی و رضا المالک، اما بیعون عن رضا المالک ایجاد نمیشه. و ظاهر دلیل مقید اینه که بیعون عن رضا المالک باشه، تجارتون عن تراض باشه، و این شراءون برضا مالکه ها باشه، شراءون برضا متحقق نمیشه با این اجازه متأخر. اگر این اشکال هم کسی این استظهارم بکنه در اونجا، اون وقت این یه اشکال دیگری میشه بر این استدلال که عنوان صدور صدر نمی کنه. اصل جمع بین دو چیز صدور میکنه، اجتمع، بله، بعد از آمدن او هر دو جمع میشن با هم، یعنی هم عقدون وقع هم رضا المالک حصله، ولی صدور اون انشاء عن رضا المالک این دیگه قابل درست کردن نیست. این وقتی درست میشه که اون عقد حین صدوره یصدر عن رضا المالک، به اذن مالک بشه، یا مثلا به خود مالک صدور انشاء کنه که عقد اصیل نفذوری، یا اذن بده به کسی بگه برو بفروش برای من، اونجا گفته میشه که اون انشاء چون مستند به اذن او بوده صدر عن رضا. پس اگر این استظهار کردیم در اون بحث دیگه، این بحثش قبلا گذشت و کلون علا مسلکه، استظهار کردیم از آیه انتراذن یا از بعض روایاتی که این جهت صدور هم لازمه، اینم میشه اشکال. اشکال دیگری که مرحوم ایروانی به این اشکال متمسک شدن که اینجا ما ایشون میگن چون ظاهر همینه که حیثیت صدور لازمه، پس بنابراین مقتضای اصل صحت معامله فضولی نیست، بلکه مقتضای اصل بطلانه، چون دلیل لفظی ما نداریم و مقتضای اصل عملی هم بطلانه، استصحاب بطلانه، عدم ترتب اثر. البته یه اشکال دیگری هم دارن که اون اشکال قبلا اینجای ما رد کردیم شاید، و اون این که گفتن اطلاق احوالی نیست در ادله، که اگر و غیر از این اشکال باز میشه اشکال سومش قرار داد. میفرمایند برای این که اگر حالا ما قبول کنیم این مطلب را، این رجوع به اوفو بالعقود یا احل الله البيع بعد از اجازه متوقف است برای این که در این روایات اطلاق احوالی باشه، اگر و آیات در عمومات اطلاق احوالی باشه، چون زمان اول خارج شده یقینا، زمان قبل از اجازه به مقید شرطیت رضا خارج شده از این عمومات. چون اون زمان خارج شده، بنابراین بعد از اون زمان ما میخواییم رجوع کنیم به این روایه، به این عمومات. بعد از اون زمان اگر بخواییم رجوع کنیم به این عمومات، رجوع به این عمومات بعد از اون زمان نیاز داره به این که بعد از خروج یک زمانی در زمان دوم، نیاز داره به وجود اطلاق احوالی و ازمانی در این عمومات. و این عمومات اینم یه بحثی است که در اصول هم بعض از مرحوم میرزا اونجا متعرض شده که آیا این ادله امضائیه اطلاقات احوالی هم داره در بحث رجوع عام بعد از تخصیص، رجوع الى العام یا یرجع الى حکم استصحاب حکم مخصص. به این مناسبت در بحث عام و خاص ایشون متعرض این نکته شده، اونجا شبهی را ایراد کردن که عموم ازمانی در عمومات در این خطابات نیست، که البته اون بحث قبلا هم گفتیم که محل اشکاله، یعنی وجهی برای اشکال در عموم احوالی نیست. اوفو بالعقد حدوثاً بقاءاً همش شامل میشه، اوفو العقود اطلاق از این نظر داره. بالاخره ایشون این اشکال رو هم اضافه میکنه که متوقف است به شکل تردیدی، متوقف است برای اینکه ما قائل بشیم به عموم احوالی در این عمومات، و الا اگر گفتیم عموم احوالی نداره بازم نمیشه رجوع کرد به عمومات اوفو العقود یا احل الله البيع برای زمان ما بعد از اجازه، چون این زمان اطلاق احوالیه نه افرادی، چون این فرد خود این عقد خرج تخصیص افرادی خورد و خارج شد در زمان اول از عموم اوفو و از عموم احل. ما میخواییم این فرد در زمان دوم که مشمول مخصص نیست برگردونیم به عام، پس بایستی به لحاظ ازمنه هم عام اطلاق داشته باشه تا بتونیم برگردونیم به عام و بگیم واجب الوفاست و به در نتیجه صحیح هست یا حلال احل. اون انتصاب بحث دیگری است، اون دیگه این آقایون قائل نیستن. این عرض کردم اون تقریب انتصاب تقریب دومه. پس بنابراین در تقریب اول روی این حساب این سه اشکال رو میشه کرد. اشکال اول این که اصلا عفو العقود و امثال و حل الله به موضوعش عقد مالکه، تعهد مالکه، نه هر تعهدی، نه هر قرار دادی ولو از فضولی، موضوعش تعهد من علیه الوفاء به قرینه عفو و امثال عفو، به قرینه حکم، حکم به نفوذ و حکم به صحت. اشکال دوم، این اشکال قابل قبوله، اشکال خوبی است. اشکال دوم این که اگر ما شرط انتصاب اینو بحث انتصاب داره که اینو قبول نداره، این تقریب بعده مرحوم میرزا که اون اشکالی میکنه، ولی از این تقریب دست میکشه میره یه تقریب دیگری میگه که مبنی است بر همین بحث انتصاب، که این آقایون نفی میکنه انتصاب رو. این اونجا بحثش میاد، تقریب دومه این که عقد مالک به اجازه باید بگیم عقد شد عقد مالک، اینا میگن چوری عقد کسی دیگه میشه عقد من، این یه بحث دیگری است که تو تقریب دوم میاد. پس تقریب اول که نیاز به انتصاب نداشت، تقریب اول، تقریب اول میگفت همون عقدی که ایجاد شد اون که عقد بود، چون رضا دخیل نیست در قوام عقد، رضای مالک، او عقد بود، انشاء بود، مخصوصا فضولی، چون هم ایجاب بود هم قبول، هر دو رو داشت، ایجاب و قبول انشائی رو هر دو رو کاملا داشت، تعهد و التزام هم داشت ولی از فضولی، پس عقد. حالا که یکون عقدن و این عقد مشمول عفو بالعقود از اول بود، لولا مقید، مقیدش به مقداری که تقید میزنه خارج میکنه، ما عدا برمیگردیم به عموم عام. نیاز به انتصاب این حرفا دیگه در اونجا نیست طبق این تقریب. بنابراین بر این تقریب اول این سه ایراد وارده که ایراد اولش قبوله، ولی ایراد دوم و سومش مبنیست بر یه نکاتی که قبلا گذشت، که این خصوصیت انتراز آیا استفاده میشه از ادله شرطیت رضا یا استفاده نمیشه، خصوصیت اطلاق احوالی و ازمانی داره این ادله اطلاقات مطلقات نفوذ و صحت یا نداره، که این دوتا محل بحث بود و محل اشکال بود در گذشته. این تقریب اول این اصل لفظی. تقریب دوم تقریبی است که مرحوم میرزا بیان میکنه بعد از این که عقد را، عفو بالعقود را مخصوص میکنه به عقد مالک، نه عقد هر کسی، تعهد و التزام مالک بر خودش. این موضوع وجوب وفا و حلیت و نفوذ و جواز اکل مال و امثال اینها، ادله امضاء و نفوذ. خب حالا که این شد، در اینجا اون عقدی که متحقق شد عقد مالک نیست، از اول مشمول عام نبود، نه اینکه مشمول بود و مقید بیرونش کرد، مشمول عام نبود. حالا بعد که اجازه میکنه مالک، آیا اینجا موضوع این عمومات درست میشه یا نمیشه؟ ایشون اینجا میاد از مسئله انتساب استفاده میکنه، میفرماید برای اینکه این عقد درست انشاءش را فضولی کرده ولی با اجازه، به سبب اجازه ینتسب الانشاء، ینتسب المنشأ به اون انشاء، ینتسب اون امر انشائی به مجیز. اگر مجیز مالک این مال بود و مالک این امر بود، به وسیله اجازه که یعنی تنفیذ، حقیقت اجازه عقد نیست، تنفیذ ایقاعه، ولی این تنفیذ و این ایقاع این چنین هنری داره که اون عقد انشائی را، اون مسبب انشائی را که عبارت از مبادله انشائیه مالین بود، احدهما فی قبال الاخر، اونو منتسب میکنه به مالک، به مجیز، اگر مجیز مالک باشه و ولی بر این کار باشه، یعنی ولی ولایت داشته باشه بر ایجاد این چنین عقدی. به عبارت اخرى، ولی یک معامله ای دو شکل میتونه ایجاد کنه اون معامله را. یه دفعه مستقیما میاد میگه بعتو، ایجاد کرد. یک دفعه میاد تنفیذ میکنه ایجاد دیگری را که فضولتا امضا کرد، ایجاد کرده. اینم در حقیقت ایجاد اون معامله است به تبع. دو شکل عرف و عقلا میگن انسان دو شکل میتونه ولی یک امر، ولی یک قرارداد، ولی یک عقد و تعهد، دو شکل میتونه تعهد را ایجاد کنه. یه طور مستقیم به خودش بیاد بگه بعتو، بگه مثلا آجرتو. یه طور غیر مستقیم دیگری آمده گفته بعتو، بیاد اجازه بده او را. این تشبیهش هم کردن به باب وکالت. این وکالته، چطور اذن میده به دیگری بره برای او بفروشه، انشاء دیگه وکیل کرده، ولی نتیجه منتسب به موکل هم هست. میگن موکل خونش فروخت. شما اگر یه وکیلی گرفتی به بنگاهی گفتی خونه منه بفروش به این قیمت، بنگاهی رفت و مشتری پیدا کرد و فروخت خونه شما رو، آیا نمیگن خونه تو فروختی؟ میگن دیگه، میگن آقا فروش خونش فروخت، به تسبیب فروخت. این امور انشائی این چنین است که با اجازه و اذن و وکالت و امثال اینا، ینتسب اون امر انشائی به مجیز و آذن و مالک و کسی که ولایت بر او داره، بر اون معامله داره، اون نتیجه داره. پس الاجازه یحقق الانتصاب، اینجا بحث انتصاب ده. اجازه محقق انتصابه اون بیع فضولی، انشاء اون عقد فضولی، ینتسب الى المجیز، الى المالک المجیز. پس از زمان اجازه یصدق انه قد باع المالک، قد عقد المالک، به تسبیب به این شکل. نه اینکه اجازه عقده، اجازه عقد نیست، اجازه موجب انتصابه، نه دو مسئله است. اجازه عقد نیست، درسته قبول دارم که اجازه ایقاع است و تنفیذ، ولی این تنفیذ نتیجه ای داره، یتولد منه نتیجه، که اون عقدی که اون موقع انجام داده بعد از اجازه و تنفیذ از مالک، یصدق علی انه عقد المالک، منتسب الی المالک. وقتی یصدق علی انه منتسب الی المالک، موضوع اوفو العقود درست شد، چون عفو العقود موضوعش عقود المالکینه، بیوع المالکینه، بیوع المالکین و تجارات المالکین، تعهدات المالکین، موضوعش درست شد. پس به سبب اجازه یتحقق موضوع عفو العقود، از حین تحقق اجازه یحدث این موضوع، نه عقد یحدث، انتصابش یحدث، و موضوع العقد المنتسبه، نه ذات عقد. عقد المنتسب که موضوع عفوز، حالا درست میشه. و تمسک به اوفو بالعقود و احل الله البيع، تمسک دیگه به اطلاق احوالی هم نیست، نیازی به اطلاق احوالی داشتن و حرفا هم نداریم، تمسک به اطلاق افرادی است، چون از حالا درست شد این موضوع، اینکه بود سابقا به تخصیص خارج شده بود اون قطعه زمانی، در قطعه زمانی دوم می‌خوایم برگردیم به عام، بگیم خب این نیاز به اینکه عام نظر به زمان داشته باشه، اطلاق ازمانی هم درش ملحوظ باشه و نیست مثلا، یا اون اشکال دیگر، اون اشکالات دیگر هم دیگه اینجا بی موضوعه، چون از حالا یتحقق، نه دیگه باقی نیست، از حالا یتحقق، چون اینجا این عقد عقد المالک صدر عن رضا المالک، چون با اجازه راضیه. این عنوان مقید که عبارت هست از عقد مالک، عقد مالک الان صدر عن رضا، تحقق عن رضا، صدور هم درش هست،
با اجازه سبب مجیز کنه.
بله. ولی اون عقد موضوع نیست، موضوع حکم. کلام سر اطلاق افرادی و احوالی دلیل حکمه. موضوع حکم ذات عقد نبود، عقد مالک بود. پس به لحاظ عقد مالک اطلاقی نبود، نه اینکه اطلاق بود قید خورده بود به لحاظ یک زمانی تا رجوع به اطلاق ازمانی. بله تحقق پیدا کرد، ولی این ربطی به بحث نداره. در اطلاق افرادی و احوالی اون چه که موضوع دلیل مطلقه میزانه. اگر موضوع دلیل مطلق قبل متحقق نبود، از حالا متحقق میشه. مثل اطلاق افرادیه. بله نیست. خب اینه که قبول داریم، اینه قبول داریم، رضا دخیل نیست. نه این که قبوله، ولی عقد تنها موجب موضوع عفو نبود. عقد مالک با این قید، این حصه از عقد موضوع بود. و این حصه متى يتحقق؟ العقد المقید موضوع بود، العقد الخاص موضوع بود. این عقد خاص یا این حصه از عقد، العقد المنتسب الى المالک، عقد المالک موضوع عفو بود. عقد المالک متى يتحقق؟ حين الاجازه يتحقق. پس اطلاق افرادی است به لحاظ عام، نه ازمانی. اطلاق ازمانی دیگه نیست تا ما نیاز به او اشکال سوم پیدا کنیم. اشکال دوم هم رفع میشه. اشکال دوم این بود که میگفت ظاهر ادله قید میگه که بایستی این عقدی که موضوع اثر عقد المالک عن رضا باشه، صدر عن رضا، یعنی یتحقق. این عنوانی که موضوعه یتحقق عن رضا، اینم اینجا هست. وقتی که یتحقق عقد المالک به این به تنفیذ مالک، یتحقق عقد المالک، یتحقق عقد المالک عن رضا، نه عن لا رضا، چون در قحط اجازه راضیه دیگه. صدور این عنوان مقید، این حصه مقید بر از رضا هم، این حیثیت هم در اینجا محفوظه. پس بنابراین مالک دو شکل میتونه از رضای خودش، با رضای خودش یا از عن رضای خودش ایجاد عقد کنه. یکی اینکه خودش بیاد بگه بعتو، یکی اینکه بیاد بگه نفذتو اون عقدی رو که دیگری انجام داده، یا وکلتو که ان تبیع، یا اذنتو. اینها همه منتسب بکنه اون عقد را به عقد مال، به مالک. و فیکون عقد المالک و یکون عن رضاه ایضا، تحقق این انتصاب عن رضاه لا محاله. پس بنابراین در این جاها هیچ کدوم از اون دو اشکال دیگه وارد نیست. و عفو العقود هم تمسکش تمسک به اطلاق افرادیش، نه احوالی. و یکون صحت این عقد علی القاعده. اینم تقریب دومی که مرحوم میرزا به این تقریب و شاگردان مرحوم میرزا بیشتر به این تقریب متوسل شدند. حالا تتمه بحثم بیاد انشاءالله.